أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وفاة مرحومة الله فاطمه نیا را هم خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. دوستان نیومدن شب، خیال کردم به خاطر این تعطیل امروز، نمیدونم. حالا درس رو که ادامه بدیم، خدا انشاءالله ما رو به عاقبت به خیری از این دنیا ببره. خب درس 11 رو تموم کردیم، وارد درس 12 میشیم که درباره بداهت اصول شناخت شناسی است. تو کانال مدرسه که چیزی نداشته بودن؟ کانال مدرسه. خب در اینجا میخواییم درباره بداهت اصول معرفت شناسی بحث بکنیم. معرفت شناسی و منطق بسیار به همدیگه شباهت دارن، ولی خب یه تفاوت بسیار مهمی هم بینشون وجود داره که حالا وارد اون بحث تفاوت معرفت شناسی و منطق الان نمیخوایم بشیم. اما نکتمون اینجا اینه، هم علم معرفت شناسی و هم علم سلام علیکم منطق، هم علم معرفت شناسی، حالا بگیم این واسه بگیم، این دوتاشون ما درباره ذهن داریم صحبت میکنیم، اما در باب منطق ما میخواییم قواعد تفکر صحیح را بشناسیم. با چی کار داریم؟ این که برای استدلال چه قواعدی رو باید رعایت بکنیم و این قواعد هم همه قواعد چیه؟ سوریه. گرچه در باب صناعات خمس نمیاد خود ماده رو بحث بکنه، اما درباره شرایط و صورت ماده ها در واقع چی کار میکنه؟ بحث میکنه. اولیات داریم، وجدانیات داریم، نمیاد همه رو اونجا استقرا و استقصا بکنه. میگه اولیات اونه که صرف تصور طرفین برای تصدیقشون کافیه. اینجا قواعد تفکر صحیحه. ما پس اینجا هم تفکرم جاش کجاست؟ در ذهنه. در باب معرفت شناسی هم گفتیم معرفت شناسی دانشی است که از ابزارهای شناخت انسان و اعتبار اونها داره بحث میکنه. ما اینجا فقط نمیخوایم در معرفت شناسی با قواعد سر و کار داشته باشیم، میخوایم ابزارهای حالا به عبارتی ذهن را بشناسیم و میخوایم ساختار ذهن را برای شناخت خارج مورد چی قرار بدیم؟ توجه قرار بدیم و مورد بررسی قرار بدیم. خب از این جهت بینشون تفاوت وجود داره، اما دوتاشون درباره ذهنن. یک شباهت بسیار مهم دیگه هم دارن که اصول این دو علم، چه معرفت شناسی چه منطق، اصول اینها بدیهی است و بی‌نیاز از اثبات. چنان که ما مهمترین در منطق میگیم قیاس، البته از قبلش اگه بخوایم بگیم میگیم که سه گونه استدلال مثلا داریم، استقرا داریم، تمثیل داریم و قیاس داریم، که دقیقه یه بخوایم بگیم خود استقرا و تمثیل هم برمیگرده به قیاس. چند نوع قیاس داریم در اولین تقسیم؟ چی؟ اقترانی. بذار از اینجا بنویسیم که چیزو کاف جامون بشه. قیاس، قیاس اقترانی داریم و قیاس استثنایی. خب قیاس اقترانی چند نوع داریم؟ قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطی. البته قواعدشون کاملا شبیه همه، که حالا چه حملی باشه چه حملی شرطی باشه، چهار شکل، اول دوم سوم و چهارم، که شرط های اول دوم سوم چیه؟ مخکب اول، خین کبسانی، مخاین سالس. بگو سید. مخکاین بگو جناب موسوی.
اولی چی بود؟
مخکب. اول بگویید ذکر
اول خینکو ثانی مخ کای
ثالث. حضرت آقای یادم رفت آ اینان دو بفرست. سلام علیکم رحمت الله. چیه خین ساین؟ خین ساین دیگه نداشیم دیگه، رفت وارد زبان دیگه شد. شکل اول شرطش چیه؟ مغکب. مغکب یعنی چی این دلو؟ موجب بودن صغرا کلیت کب را میشه مغکب اول. دوم میشه چی؟ مغکب اول خین کب. خ یعنی اختلاف مقدمتین، اهدا نداره دیگه، اختلاف مقدمتین در ایجاب و سلب. کبم که یعنی کلیت کبرا. شکل سوم میشه مغ کاین، موجب بودن صغرا کلیت اهدل مقدمتین. اهدل مقدمتین، صفت نبرش هم کاملا ادا شد جناب آقای درست. اهدل مقدمتین ادا شد. بله نه خیلی فشار نداره که، این فشار نداره که، اون دشواری نداره که اینجا. خب آقایان شکل چهارمم تو این شعر اونو ولشون، چون خیلی به دردمون نمیخوره، خیلی هم نیاز بهش نخواهیم داشت معمولا، چون با شکل اول جای صغرا کبرا رو عوض بکنیم میشه بر معمولا برمیاد به شکل اول. مگه تو عادتش بودم، چون به درد ما عملا نمیخوره. و برای شناخت قواعد، خب فرقش شکل اول حد وسط کجاشه؟ اونجاشه، اینجوری. شکل دوم آقای بهرامی کجاشه؟ حد وسط. خب تو موضوع یا تو محمول؟ حد وسط تو موضوع بود؟
نه
تو محمول بود؟ سلام حضرات اندکن. خب میخوام ببینم کجاشه. خب بگی تو کجاشه من به. اون شکل اول بود. شکل دوم الان کب نیست، کبه. کب نیستش که، کبه. بی خود میگی تو اینجا، چون این رمز کلیت کلیت نداریم که بگیم کلیت نیستش که. ببین با قاعده، ببین میخواید این اول از ستاشو باید با هم دیگه بگید. مخب اول خین کب ثانی مخ این سالس. مخب اول خین کب ثانی مخ این سالس. آقایون برای فردا تسبیح بگیرید دست مبارکتون 100 مرتبه تکرار بکنید. باید تسبیح بگیرید چیز بکنید. ما سر کلاس همخوانی داشتیم، کلاس منطقمون این مخب اول و خین کب ثانی مخ این سالس همخوانی داشتیم با بچه‌ها. یه هیچ راهی دیگه هم شعر بگی نمیدونم، میگم تو ذهنم هست، نه همین چیز بیمزه ای که خیلی بیمزه است جوابش همینه و راهش همینه. مهمم حالا فرق شکل دوم و سوم چیه؟ حد وسط آی اینالو در شکل دوم کجاشه؟
جفتش
محوله. اینالوی شما اسم عوض کردی؟ آه نه نمیدونم شکل دوم فرقش به شکل سوم چیه؟ خب حد وسط در شکل دوم کجاشه که باید تکرار بشه؟
جفت یعنی هم
بابا آقا
اینانلو. آقای موسوی شکل دوم کجاشه حد وسطش؟ محموله. در شکل سوم حد وسط در هر دوتا در ناحیه شکل اول اون که ابده بدیهیاتشه ضرب اول شکل اوله که چیه؟ هر الفی به است، هر بی جیم است، نتیجه میخواهد بگیرد بدهد که هر الفی جیم است. چنان که این ضرب اول شکل اول بدیهی است و نیاز به استدلال نداره، هر بچه ای هم اینو چیه؟ میفهمه و بلده. و اصولش حالا الحمدلله یغفر الله لک، ولی باقی اشکال باید برگردن به شکل اول، حالا یا از دلیل افتراض یا از مثلا رد یا این چیزا، مثلا باید یا از راه عکس مستوی گرفتن و اینها، مثلا از کبرا عکس مستوی بگیری برگرده مثلا به شکل اول. خب اینجاها برمیگرده به اون، ولی اصل اصول منطق بدیهیه و نیاز به استدلال نداره. در باب ها اینو یادمون رفت بگیم، قیاس برای یادآوری بود، قیاس اقترانی داشتیم و قیاس استثنایی. جناب این نالو چند نوع قیاس استثنایی داریم؟ حملی؟ نگو اینو، استثنایی متصله، استثنایی منفصله. در متصله جناب آقای بهرامی چگونه استدلال می‌کردیم؟
متصله مستثنا و مستثنامه
ادبیات مستثنا و مستثنامن. آقای موسوی
حالا توی منفصله یا متصله، آها بذات بگم قیاسش گفتیم حد وسط پراکنده است توی منفصله.
نگاهتم تعریف کن، گفتم چجوری استنتاج میکردیم در متصله.
یاشو برمیداشتیم میگفتیم،
یاشو برمیداشتیم، متصله است. یا از راه وضع مقدم نتیجه میگرفتیم وضع تالی رو، یا از راه رفع تالی نتیجه میگرفتیم رفع مقدم را. ها؟ نمیشه. منفصله چند جور داشتیم جناب آقای؟ هم یه دونه یادت رفت الان آقای اینالو. منفصله چند تا داشتیم؟ ها؟ منفصله چند تا داشتیم سید؟ دو تا؟ سه تا؟ یه دونه ره داره. سه تا داریم. بفرمایید. منفصله حقیقی مانعت الجمع مانعت الخلو. خب تازه میرسیم اول بحث. در حقیقی چند جور میتونستیم استنتاج بکنیم؟
دو تا.
سه تا. از وضع هر طرف رفع طرف دیگر و از رفع هر طرف
بس.
یعنی در واقع چهار حالت داره. از وضع مقدم نتیجه می شود رفع تالی، از وضع تالی نتیجه می شود رفع مقدم، از رفع مقدم نتیجه می شود وضع تالی، از رفع تالی نتیجه می شود
وضع.
مثال با مثال بریم جلو حل میشه، ولی خب باید اینجوریش هم بلد باشیم. میگیم عدد یا زوجه یا فرده. خب اگه زوج است فرد نیست، اگه فرد است زوج نیست، اگه زوج نیست فرده، اگه فرد نیست زوج. مانعت الجمع
یا صبح یا شب.
مانعت الجمع یعنی دو طرف جمعشون با هم دیگه ممکنه اما رفعشون ایراد نداره. میگم یا سفیده یا سیاه. خب اینجا برای این که خیلی علاقه داری دیگه، چی بگم دیگه؟ آره همینی که میفرمایید. بله تازه دستوال هم بسته دست اینجوریه. مانعت الجمع یعنی دو طرف با هم دیگه قابل جمع
نیست.
بنابراین از اثبات هر طرف طرف دیگر رو میشود چیکار کرد؟ رفع کرد و نفی کرد. اما از رفع یک طرف طرف دیگر رو اثبات
نمیشه.
میگم ماژیک یا آبیه یا قرمز. ماژیک آبیه پس قرمز نیست، ماژیک قرمزه پس آبی نیست. اما نمیتونم بگم ماژیک آبی نیست پس حتما قرمزه. ممکنه که چی باشه؟ سبز باشه. ماژیک سفید. مانعت الخلو یعنی جمعشون ممکنه اما رفعشون ممکن
نیست.
بس همین برعکس مانعت الجمع. یعنی از رفع هر طرف طرف دیگر رو میتونیم چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. اما از اثبات یک طرف طرف دیگر رو رفع
نمیتونیم.
مثال بارزش چیه؟
عذاب انسان یا در دنیا
یا در آخرت. یکی از جاهایی که خیلی این متأهل‌ها ما متأهل‌ها انجام میدیم تو مسئله خانوادگی، از این مانعت الخلب الا ماشاءالله به غلط استفاده میکنیم، طرف هم متوجه، یعنی متوجه میشن، ولی خب گیرش کجاست؟ دعوامون شده، میگه ببین یا من مقصرم یا تو، یادت فلان جا فلان حرفو زدی پس تو مقصری پس من مقصر
نیستم.
نه خیر، اینجا قضیه چیه؟ مانعت الخلب. اگر اثبات بکنی تقصیر رو برای یک طرف، از طرف دیگه نمیتونی تقصیر رو نفی بکنی و سلب بکنی. بله، اگر میگفتی آقا من که حرفی نزدم به این دلیل به این دلیل، سلام علیکم، بنده سلام علیکم و رحمت الله، بنده تقصیری ندارم، پس تو مقصری، درست بود. خب بس، بله نکنید دیگه، میدارم میگم که حواستون باشه که تو خونه از این، البته چون منطق فطریه میدونی که آقا من مقصرم، باشه تو هم چیه؟ مقصر. گفت ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، صوت رو گوش بدید، امروز احتمالا بذارن روی بحث قیاس استثنایی بود که میگم یا من مقصرم یا تو مقصری، نمیتونم بگم تو فلان حرف زدی تو مقصری پس من مقصر نیستم، چون قضیه مانعت الخلوه. ممکنه که سلام علیکم و رحمت الله، ممکنه که هر دو تایمون با هم دیگه چی باشیم؟ تقصیر داشته باشیم. خب بحث اینه که اصول معرفت شناسی مثل اصول منطق چیه؟ بدیهیست و بنابراین ما در معرفت شناسی و علم منطق، حتی اگر داریم یه جاهای بحث‌های نظری مفصلی هم بحث می‌کنیم، اما اصولش چیه؟ اصول بدیهیه. چرا اینجا این رو بحث می‌کنن؟ چون که میاد وقتی که میرسن سراغ فلسفه، میگن فلسفه از احکام وجود به ما هو وجود یا به ما هو موجودان داره بحث میکنه، و وجود و فلسفه موضوعش هم تصورن و هم تصدیقن بدیهیست، بنابراین فلسفه به دانش دیگه نیاز نداره. جانا
وجودش این میفهمید اصولش بدیهیه، تو منطق و قیاس و اینا رفتیم جلو، اون معرفت شناسی فهمیدید؟
خب حالا میگم اصولش بدیهی، هنوز که نگفتیم معرفت شناسی چیه، که منطق رو خوندیم میدونیم معرفت شناسی چیه، میخوام بگیم اصولش چیه
بدیه.
الان میبینید از همین امروز که بدیهی هست. چرا اینو اینجا تأکید دارن؟ چون ما ذیل بحث‌های فلسفی داریم بحث می‌کنیم، موضوع فلسفه هم موجود به ما هو و موجوده یا وجوده. وجود را میگن تصورش بدیهیه، تصدیق به وجودم چیه؟ بدیهیه. و از جهت دیگه میگن فلسفه مادر علوم است. چرا مادر علومه؟ چون که به علم دیگری نیاز ندارد، همه میشون از بعد از این، و علوم دیگه به این نیاز دارن. چی؟ نه بعد از کلاس ندیدم دیگه. حالا ببینید، میگن علوم دیگر به فلسفه نیاز دارن، حالی دست داده های علوم دیگه به فلسفه نیاز دارن، اما فلسفه به علم دیگه نیاز نداره. اشکال
مگه مادر اینطوریه؟ خودش به کسی نیاز نداره؟
باباش پس کیه اینجا الان؟ بعد این پسر یا دختره؟ آقا این اصطلاحه، فرق معنا لغوی که نیستش، معنا اصطلاحیه. اینی به قول قومیا اینی ببین. اشکال اگر فلسفه ما عمش کیه بعد؟ اینم یه سوال بسیار مهمیه. آره دختر من دیروز اومده، دیروز که نه هفته پیش، گریه پایین از تو حیاط دوید و بعد گریه که این دخترهای دیگه منو بازی نمیدن. گفتم چرا بابا؟ گفت هیچی، خاله بازی و مامان بازی داشتن، من میخواستم دختر اون بشم، گفتن نه تو دختر خاله باش، من نمیخوام باشم. بابا فرق نداره، نه من دوست ندارم دختر خاله باشم، حالا عمش کیه خالش کیه. حالا اشکال اگر فلسفه مادر علوم هست و به علم دیگری نیاز نداره، ولی فلسفه هم به علم منطق نیاز دارد و هم به علم معرفت شناسی نیاز داره. علالاقل حداقل این دوتا علم منطق و معرفت شناسی رو بهش دقت کنید چی دارد؟ نیاز دارد. اشکال جا افتاد یا توضیح بدیم؟ خب چه جوابی بدهیم؟ اینجا لازمه که نیاز داشته باشه دیگه. گفتن آقا حالا بگو بازا بگو شما هم بگو ناراحت. جوابی که میدن دو تاست. جواب یک، این اصولی که در منطق و معرفت شناسی فلسفه بهشون نیاز دارد جزء اصول چیه؟
بدیهیه.
ببینید وقتی که ما با یک علمی مواجه میشیم بعضی از چیزها ممکنه که جزء مسائل علم باشد اما مسئله چی باشه؟ بدیهی باشه. ممکنه جزء مسائل علم باشد اما چی باشد؟ نظری باشد. حالا دقیقا بگیم یعنی جزء یک علم باشه اما نظری باشه. دانش منطق و معرفت شناسی بخشهایی دارن بدیهیه و بخشهایی دارن که چیه؟
نظریه.
مثلا یه جاهایی ما در علم منطق برای اینکه اثبات بکنیم عکس مستوی سالبه کلیه چیه؟ عکس مستوی سالبه کلیه چیه؟ اصلا عکس مستوی آقایان بیا ما رو الان نگاه کن داریم رو دیوار کی داریم یادگاری. آقا اینا رو باید مثل دو تا چهار تا استدلال های مخابه. اینو نگاه کنی این دیگه خیلی پرته. ببینید ما استدلال غیر مباشر داریم که همون استقراء و تمثیل و قیاس بود. استدلال های چی داشتیم؟
مباشر.
که استدلال های مباشر چند تاست؟ 10 تا. چیا بودند؟ تناقض، تضاد، دخول. تداخل رو بنویسم. آره تداخل اول بنویسیم. تداخل، دخول تحت تضاد، عکس مستوی، عکس نقیض موافق، عکس نقیض مخالف، نقض محمول، نقض موضوع و نقض طرفین. اگر گفتیم اوه چه افتادنی. اگر گفتیم هر الفی به است موجبه کلیه، با چه قضیه تناقض دارد جناب آقای دلوی؟ تناقض. دیگه اینو اگر چیز نکنی این واقعا صندلی رو باید خورد کرد تو سرتون. یعنی دیگه هیچی رو بلد نباشید، هر چیزی رو بلد نباشید دیگه تناقض رو دیگه واقعا اگر این رو هم بلد نیستید دیگه جا داره. این لپتاپ توه دیگه اینجا، یعنی لپتاپ تو سر. با اینکه 30 میلیون باید پول بدی بخری الان دوباره الان فکر کنم
بیشتر است. اصلا اینجوری بود دیگه تناقض. کلیه میشه.
حالا جهتش مال خودتون میشه چی؟ میشه چی الان با چی تناقض داره؟
بعض الف ب نیست
هم در کم هم در اینو بعضی آقایون گفتن هر الفی ب نیست. سوال، هر الفی ب نیست موجب است یا سالبه؟
سالبه.
غلط داره. یه غلطه والله. چیکار
والله مادری
مخ مافی والله. يعني
دعني
ما شاء الله.
مخ ما في عطالین بطالین هر الفی بیا نیست قضیه سالبه است کلیت جزئیه ها؟ کلمه هر در قضیه سالبه سور جزئیه است سور کلیه نیست اینا یه جاهایی که همه این گوله این رو میخورن حالا گوله شمزهیه حالا این حالا گفتیم یه بحث جداگانه ای داره همه در اینجا اشتباه میکنن اینه که هر الفی به نیست قضیه سالبه یه جزئیه است مثل این که میگی هر گردی گردو این هر به معنی اینه که بعضی گردها گردو نیستن به معنای هیچ سور سالبه کلیه هیچه حالا در زبان عربی هم وقتی که میخواهد مثلا وارد بشود اینی که کلمه کل در حیز نفی باشد یا در حیز نفی نباشد لیس کل بگی یا بگی مثلا کل مثلا انسانن لیس این میشود اگر اینجوری بگی میشود سالبه کلیه لیس کل بگی میشود سالبه جزئیه برای اینکه دوچار این مشکل نشی مثلا لا نفی جنس بیاری مثلا لا انسان مثلا فدار مثلا اینجوری
هر الفی به نیست هر الفی به تناقض داره
بله خب شما اگر متوجه اون نکته میشدید چون متوجه اون نکته شما نبودید که اون موقع گفتید با چی تضاد داره هر الفی به است
تضاد تناقض
تناقضشو گفتید میگه بعض الف به است
هر الف چرا
کلی
چون
که
تعریفی که
داشتیم بعد الان اونا کار نداره
کم اختلاف داشته باشه
در موضوع میشه بله در کم اختلاف نداره
هیچ
الفی تضاد فرقش با تداخل چی بود میشود هیچ درسته هیچ الفی به نیست کار نداریم صادقه یا کاذبه ها با چی تداخل داره
تداخل بعضی الف
احسنت بعض الف به است با چی دخول تضاد داره
نداره
چون تضاد دخول تضاد ما دو تا چی بود قضیه جزئیه بود با چی عکس مستوی دارد بعضه به الف است عکس چی هستش
مستوی
با چی عکس نقیض موافق دارد جزئیه میشه؟
میشه موجبه کلیه
موافقه پس میشود هر عکس نقیض موافق دارد در عکس نقیض موافق چیکار میکردیم؟ جاشو عوض میکردیم میشد هر غیر بی غیر الف است نقطه عکس نقیض مخالفش میشد چی؟ هیچ غیر بی الف نیست نقض محمولش میشد چی؟ هیچ الفی غیر ب نیست نقض موضوعش میشد چی؟ بعض غیر الف ب نیست نقض طرفینش میشد چی؟ بعض غیر الف غیر ب است نقطه نقض موضوع و نقض محمول و نقض طرف این طلبتون حالا هیچ ولی دیگه تناقض دیگه باید مثل آب خوردن مثل بیل بیل باید اینجا در واقع آقایان بعضی مواقع سالی یه بارگاه یوقات نگاه بکنید حداقل تناقض دائما باهاش لازم داریم و نیاز داریم عکس مستوی هم خیلی جاها به درد اونجایی که به آقای بهجت گفتن آقا بیایم یه عکس بگیریم گفته بود که سالبه یه جزئیه عکس ندارد عکس مستوی ندارد چون عکس وقتی تنها میاد یعنی فقط مقصود عکس مستویه مقصود عکس نقیض موافق و مخالف نیست عکس تنها یعنی فقط عکس مستوی خب گفتیم که اشکال این بود که لازمش اینه که فلسفه نیاز داشته باشد به منطق و معرفت شناسی. جوابی که میدن یک، نیاز یعنی چی؟ یعنی من یه مشکلی دارم که خودم نمیتونم حلش بکنم، باید برم سراغ چی؟ دیگری. به چیز دیگری نیاز دارم که اون مشکلم رو چیکار بکنه؟ حل بکنه. پس نیاز جایی معنا دارد که یک مسئله نظری داریم، خود اون علم نمیتونه اون مسئله نظری رو حل بکند، برای حل اون مسئله نظری نیاز دارد به یک علم دیگری. مثلا اصل علیت، حالا اصلش که تو ذهن همه هستش به نحو فطری، فروعات اصل علیت، خب خود فروعات اصل علیت یک مسئله نظری و محل دعواست. اگر ما در علمی، مثلا در طب، در علمی مثل علم اصول میخوایم از فروعات اصل علیت استفاده بکنیم و این مسئله نظریه، باید بریم سراغ علم فلسفه تا این مسئله نظری رو برای ما چه کار بکنه؟ حل بکنه. اما اگر یک مسئله ذاتن مال یه علم دیگه است، ذاتن مثل دو تا چهار تا، اما این جزء مسائل بدیهی است، اینجا دیگه نیاز معنا نداره. بله، مسائل هر الفی به از هر بی جیم است، پس هر الفی جیم است، ضرب اول شکل اول، جزء علم منطقه، ولی جزء مسائل چیه؟ بدیهیه. بنابراین فلسفه از این مسئله علم منطق استفاده میکنه، اما چون مسئله بدیهی است، به معنای نیازمندی نیست. نیاز اینو نگاه کن. چرا این
مسائلش بدیهی نیست؟
نه، کی گفته؟ وجود، خود مفهوم وجود و اصل اعتراف به اینه که یه وجود و مایی در عالم هست بدیهیه. مادیه یا مجرده؟ ثابته یا متغیره؟ ذهنیه یا خارجیه؟ فرق وجود بالفعل با بالقوه مثلا چیه؟ آیا وجود امریست مشکک یا وجودها متباینه به تمام الذاتن؟ وحدت وجود داریم یا کثرت وجود؟ همه اونها میشوند چی؟ مسائل نظری که در خود علم فلسفه باید بحثش بکنه. چی؟ چون که نه، اول نگفتن که چون مادر علومه، چون موضوع علم فلسفه وجود به نحو کلیه، وجود تصوراً و تصدیقاً بدیهیه و قواعدی هم که در علم فلسفه استفاده می شود، قواعد بدیهیه. قواعدی که در خود علم فلسفه ازش می خواهیم چیکار بکنیم؟ استفاده. پس باید بیایم سراغ اینی که ما وقتی که با یک علمی مواجه می شدیم، این علم یک موضوع، به عبارتی ما مبادی یک علم دو گونه مبادی داره: مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه یک علم چیه؟ تصور موضوع علم. مبادی تصدیقیش چیه؟
باید و نباید های
علم. اینو نگاه کن، دو تاست: یک، تصدیق به وجود موضوع، و یکی هم قواعدی که در علم از آنها استفاده می کنیم. نه قواعدی که این علم خودش بخواد اثباتش بکنه ها، نه، قواعدی که در همون علم داریم از اونا چیکار می کنیم؟ استفاده می کنیم. خب فلسفه موضوعش چیه؟ وجوده، بدیهیه، نیاز به استدلال، نیاز به تعریف نداره. تصدیق به وجود موضوعش بدیهیه. در علم دیگه ای نباید ما اصل وجود رو اثبات بکنیم. چرا؟ چون اصل تحقق وجود امری بدیهیست و بی نیاز از استدلال. قواعدی هم که در علم فلسفه ازش استفاده می کنیم اصول بدیهی منطق و معرفت شناسیه. ما بنابراین در علم فلسفه به ریاضیات احتیاج بله یک بدبستون‌هایی بین علوم وجود دارد. اونجایی که در درس دهم میگفتیم و در درس نهم علم تجربی بر فلسفه تأثیر میذاره، چجوری گاهی اوقات مسئله واسهش درست میکنه که تفکر بکنه، گاهی اوقات مقدمه میسازه برای اینکه ما تکثیر برهان بکنیم. اما علم تجربی به فلسفه نیاز دارد، چون هم در تصور موضوع، هم تصدیق به وجود موضوع، هم در اون قواعدی که در علوم دیگه استفاده میکنن، اینا همه نیازمند به چی هستن؟ به فلسفه هستند. پس جواب اول، این اصولی که شما میگید فلسفه به اونها نیاز داره از منطق و معرفت شناسی، جزء اصول بدیهی هستند. پس یک، این اصول بدیهی هستند و چون بدیهی هستند نیاز معنا ندارد. نیاز در مسائل چیه؟ نظریه که اثبات بخواد، اگه اون اثبات نکنه من لنگ میمونم، ولی وقتی این خودش بدیهیه من از اون استفاده میکنم. اما
هیچ قاعده این تو این همه مسائل بدیهی، هیچ قاعده غیر بدیهی نیستش از منطقی استفاده شده باشه، منطقی استفاده شده.
اونجاهایی هم که استفاده میشه همه برمیگردن به ضرب اول، شکل اول که بدیهیه، عکس یعنی قاعده اینه ها. یه جای اگر اشکال اون یه دونه رو بذار در کوزه اشکال نداره، آبشو بخور، اون یه دونه رو ایراد نداره، ولی قاعده اینه که ما در علم فلسفه از قواعد بدیهی استفاده میکنیم. اصولش اینجوریه، یه جاهایی ممکنه که علمو بردیم جلو این یه کمکی هم از اون بگیره، ولی به معنای نیازمندی کل علم نیست. دو، سلمنا که یه جایی شاید از مسائل نظریشون هم استفاده بکنیم. نکته میگه استفاده‌ای که ما از بعضی از این امور داریم، بلخص بحث ما تو معرفت شناسی الان تو منطق، نیازی که فلسفه به علم، خدمت شما عرض بکنم، معرفت شناسی دارد، اگر هم نیاز باشد، از باب علم به علم است. توضیح، من یه وقتهایی هست یه چیزی را میدانم اما خودم توجه به اینی که اینو دارم ندارم. مثلا همین قضیه منطقی اجتماع نقیزین محال است، نیستش؟ حالا قائل میگم که یه وقتی یکی از همین مارکسیست ها میگن که تو فلسفه، چون از این جهت از فلسفه هگل دارن استفاده میکنن، که مثلا گفت تز و آنتی تز و سنتز، میگفت از دل هر وجودی عدمش میاد بیرون، بعد خود این عدمه باهاش ترکیب میشه، یک سنتز مثلا یک سنتزی انجام میشود و حرکت اینجوری ایجاد میشه، از دل هر وجودی عدمش میاد بیرون، این وجود و عدم با هم دیگه ترکیب میشن، میشود حرکت و شدن. میگن نه فقط اجتماع نقیزه این محال نیست، بلکه ضرورت دارد و بنای جهان بر چیه؟ اجتماع نقیزه اینه. میگن یه وقتی یکی از این آقایون مارکسیست های عرب مصری بلند شد اومد نجف و رفت، حالا اینجوری قصه است واقعیت نمیده، یه جای خونده بودم الان آدرس بخوام میگم یادم نیست، رفت پیش مرحوم آیت الله خویی که ما مارکسیست ها معتقدیم که اجتماع نقیزین محاله، در این غلطه. گفت بله حق با شماست، شما کاملا درست میگی. گفت ای پس شنیدیم شما میگید که اجتماع نقیزین محاله. گفت خب بله حق با ماست، ما درست میگیم. گفت نمیشه که. گفت یعنی همین، اجتماع نقیزین محاله است، یعنی یه نظر دوتاش با هم دیگه صادق نیست. اونی که شما تصور کردید اصلا اجتماع نقیزین نبوده است، به علاوه بر اینی که اصلا غلطه، حرکت جمع وجود و عدم نیست، حرکت صفر و یکیه، اینجوری نیست که یه ذره بره یه ذره وایسته، یه ذره بره یه ذره وایسته، نه، حرکت رو شما آمدید جمع وجود و عدم گرفتید، در حالی که حرکت وجود تدریجی و سیاله، نه جمع وجود و عدم. اون ایراد اساسی طرف خیال کرده اجتماع نقیزین رو درست تصور نکرده، بعد گفته حرکت یعنی اجتماع نقیزین دیگه، وجود عدم با هم هی hey, وجود عدمه، وجود عدمه، هی hey, آقا اینجوری نیست. پیش مطالعه فرمودید؟
آقا
جانم
جان. نیاز نداره یا اصلا امکان نداره.
دو گونه ما بدیهی داریم، چه تصوری چه تصدیقی. بدیهی آن است که نیاز ندارد. حالا دو گونه بدیهی داریم، بعضی ها هستند که نیاز نداره برشون استدلال بسن بکنیم، تو بدیهیات تصدیقی داریم میگیم ما امکان استدلال هم برشون وجود نداره، مثل همین اجتماع و ارتفاع نقیض این محال است. چون اگه بخوای بر این استدلال بکنی، یا مثلا بر ضرب اول شکل اول اگه بخوای بر این استدلال بکنی، خب خودش دوباره باید از خودش چیکار بکنی؟ استفاده بکنی، میشه دوری. یه جایی ممکنه بدیهی باشد اما امکان استدلال هم داشته باشه. حالا این مسئله هم در تصورات بدیهی هم در تصدیقات بدیهی. هم تصورات بدیهی، بعضی چیزا بدیهی هن، امکان تعریفشون هم تعریف حقیقی امکان تعریف ندارن. بعضی چیزا بدیهیه ولی امکان تعریف، جسم بدیهیه، واقعا برای ما جسم بدیهیه، نیاز به تعریف نداره ولی امکان تعریف هم دارد. خب چقدر وقت داریم؟ خیلی کم. خب بنا این از باب علم به علم. علم به علم یعنی چی؟ میخواستم علم به علم رو توضیح بدیم بعد بیایم اینجا. علم به علم یعنی این که من علم دارم اما خودم خبر ندارم که علم دارم. اینو باید یک سوکی، یه تنبیهی، یه چیزی مثلا اینجوری مثلا بهش وارد بکنی تا متوجه بشود که آقا شما علم داری اما خودت خبر
نداری.
گفت اون شعره بود که میگفتش که آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که بسی خفته. گفت آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که بسی خفته. میدونه اما خواب، حواسش نیست که آقا بنده این رو گفتش که یک عمر به جستجوی دلبر گشتیم، سرگشته به هر بحر و به هر برگشتیم. دلبر بر ما بود و دل اندر بر ما، با دلبر دل به سوی دل برگشتیم. بله ما هم از کوچه معشوقه تو میگذریم. البته اصلش یه شعر دیگه هم بود، یه دونه دیگه داره قبلش میگه که اون داره گفت ای دل بر ما مباش بی دل بر ما، یک دل بر ما به که دو صد دل بر ما، نه دل بر ما نه دل بر اندر بر ما، یا دل بر ما فرست یا دل بر ما. بله تصدیق اول تشریف نداشتید شما، تصدیق گفتیم همون اول. یه روزه ای هم خوندیم که آقا ما هم میریم، روزه اینجوری خوندیم که ما هم میریم تموم. باز دست فان کل من علیها فان همه و یبقا. تعارف هم خدا نداره ده. آقا پیامبری باید بری اینجا، اینجا تعارف خداوند. بله بله فانی به معنی عدم شدن نیست، اونجا باید بریم بحث فانی شدن به معنای معدوم شدن و از بین رفتن و این چیزا نیست. آقا اینجا علم به علم، ببینید حالا هنوز وارد بحثش فکر کنیم بذاریم مثلا فردا سر وقت بیاید جان همشیری عبابتون پیش مطالب. نماز صبحتون رو میخونید بعد را بیفتید بیایید، اون یه بحث دیگه ایه. بله آها شما قرصش استفاده میکنید دیگه. آره چی؟ مدرسه میری اونجا چیز میکنی؟
نه درست میگن، میگن چون میگن سر کار قبل نماز صبح حرکت میکنن، نماز
نمیخوان. خودکشی پدر
یا دوستان ندیدید. گفتم بعد خونه گفت بچه‌ام بعد گردن خونه با خودت. من میرم خودم معرفی کنم سالمندا. گفت رفت یادم نمیدونم. بچه یتیم بود.
خدای عاقبت ما رو. علم به علم یعنی میدانم اما علم به دانستنم ندارم. مثلا اینی که دوتا نقیض با هم دیگه جمع نمیشن، بچه های یکی دو ساله هم قشنگ میفهمه یه ها نی، مثلا یه هست نیست، اینا رو استفاده میکنن. اما اینی که بهش بگی اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین چی میدی، مثلا اجتماع مثلا چی، این نیاز دارد که علم به علم پیدا بکند. گاهی اوقات مثلا بخوایم مثال بزنیم تو علم حضوری، هر کسی از ما خودمون علم حضوری به خودمون داریم، به حالاتمون هم علم داریم، اما گاهی اوقات یه مثلا جلو تلویزیون نشسته اصلا حواسش از همه چیز پرته، یه توجهی لازم داره که به اون علم پیدا بکنه. اینجا ایشون میگن که یه فلسفه قواعد معرفت شناسی، فلسفه فقط اصولش بدیه، همه مسائل دیگه‌اش نظریه. ای وای من،
قواعدی که در مبادی تصدیقیه فلسفه،
بله بله بله، اونا مثلا در علم منطق ببینید یک اختلافی وجود دارد. شما هم اینجا نگاه بفرمایید، هم نهایه رو نگاه بفرمایید، یه وقتی نمردید اگر جان به جان آفرین تسلیم نمی کنید، یا اونا رو که حال ندارید نگاه بکنید. یه کتابی هست پایین کتابخونه داریم به نام منطق پیشرفته، جناب آقای عسکری سلیمانی امیری. یه کتاب دیگه هم داریم، ایشون دارن دو جلدی، به نام معیار دانش، معیار دانش دو جلدی. این که رابطه قضیه اجتماع نقیزه این محال است با دیگر قضایا چگونه است، ایشون 5 تا نظر اونجا ذکر میکنه. دیگه امروز بس، وقتمون تموم شد، میخواستیم این درس 11 رو تموم بکنیم، نشد. بس منطق گفتیم و چیزای دیگه گفتیم، انشاءالله فردا صلوات خط بفرمایید.